عرض سلام میکنیم و ارادت به محضر برادران عزیز و بزرگوارمون. خیلی از انقلابیون سیاسیون به امام میگفتن یعنی شما واقعا تصور میکنی که یه وقتی شاه بره رژیم ایران سقوط کنه، رژیم شاه انقلاب بشه بیفته دست شما حکومت؟ اصلا تصورش خنده داره. من نمیگفتم اینا رو واقعا. ما که یادمونه تا سال 56 انقلاب در ایران محال بود. یعنی کسی سال 56، اگه کسی آخر سال 56 بهمن 56 میگه آقا بهمن 57 رژیم شاه سقوط کرده و حکومت جمهوری اسلامی درست شده، هیچ کس باور نمیکرد، هر کس بگه دروغ میگه. خب مقاومت کردن، میگو همین ها میگفتین آقا محاله نمیشه، مقاومت کرد شد. سال 42 یک سرهنگی بود تو قم که اذیت میکرد و به فیضی حمله کرده بود و اینا، امام راجب گفته بودن به فلانی، حالا وقتی که گوشش رو گفتم ببرن بذارن کف دستش، یه وقتی که گوشش رو بریدیم گذاشتیم کف دستش، بعد خواهد فهمید. گفت کاری نکن بگم مردم از یا به شاه، امام گفت همون موقع، گفت کاری نکن بگم مردم از ایران بیرونت کنن. خب همه مسخره کردن اون موقع، خندیدن مسخره کردن. اون سرهنگی که آمده بود امام رو بازداشت کرد که از قم ببره تهران، با حالت مسخره گفته بود که آقا شما این کارهای بزرگ بزرگ میخواد بکنید اینا، با کدوم آدما مثلا سربازات و اینا کو؟ همونجوری که نقد کردن این جمله از امام مشهور شد. امام گفته بود که سربازای من تو گهواره های الان، سال 42 43، گفت سربازام الان تو گهواره ها هستن، یه وقتی میرسه که. گفت شما میخواهی گفتی گوشتو میبرم، چجوری میخواهی گوشتو گوش ما رو ببری؟ بعد یکی از رفقا میگفت اتفاقا بس که همین بنده خدا بعد از انقلاب دستگیر شد تو انقلاب و یک مسیح مسیح یک بلایی سر گوشش هم آمد. هر شرف که سر قضیه انقلاب اینجوری بود، سر قضیه جنگ همینطور شد. خب همه میگفتن آقا نمیشه، خب شد دیگه، ما برای اولین بار در تاریخ به ایران حمله کردن و نتونستن هیچ بخش از ایران رو جدا کنن. و امروز میبینید که ما با عزت الحمدلله انقلاب ما مونده، صدام هم رفت، اینا هم رفتن، همه پیکارش. خب این آقایونه که چند بار دیدن این صحنه ها رو، وقتی امام به شوروی به گورباچوف گفت مارکسیسم رو در موزه ها باید دنبالش بگردین، مسخره کردن که آقا یعنی چی مارکسیسم؟ یک نصف دنیا دستشه. شوروی زودتر از آمریکا حتی به کره ماه رفت. قدرت موشکی شوروی از آمریکا قوی تره بعضی جاها. چطوری از بین میره میگی در موزه ها دنبالش میگردی؟ امام گفت صدای شکستن استخوان‌های کمونیسم به گوش میرسه، چیزی نخواهد گذاشت کمونیسم تو موزه ها باید دنبالش میگردی. خب شد یا نشد؟ شما همه اینا رو میگفتید محاله نمیشه. من سال 71 یک سفری رفتیم منطقه بالکان، کشور آلبانی، که یک کشوری بود دست کمونیستا و اسلام مثلا ممنوع بود و جرم بود، مسجد و اینا چی نبود و قرآن مثلا میگرفتن جرم بود. یک مفتی عالم پیرمردی اونجا داشتن، نمیدونم الان هم هست یا نیست، مفتی بزرگشون بود، اهل سنت هم بود. ایشون میگفت من، ایشون 25 سال در زندانهای آلبانی بود، میگفت من 25 سال در زندان بودم و بعد از قضای گورباچوف و اینها دیگه من آزاد شدم. میگفت وقتی که امام پیامی داد به گورباچوف که اون حرفا رو زد، این پیام قاچاقی وارد زندان شد و تو زندان تمام این جوانایی که تو زندان بودن مثل قرآن، مثل متن قرآن، کل متن نامه امام به گورباچوف رو کلمه به کلمه همه حفظ کردن و به همدیگه میگفت، چون یک نسخه بیشتر نبود تو زندان، میگفت به همدیگه میگفتیم، زندانی تازه میامد، ما متن نامه امام به گورباچوف رو برش میخوندیم و میگفت بچه ها تو زندان متن نامه امام به گورباچوف همه میدونستن و بعضی حفظ بودن. برای که خیلی برای ما مهم بود، یه مرتبه ابرقدرت شوروی در رأس حکومت یه پیرمردی آخوند مسلمونی میگه که خلاصه الفاتحه شما رفتنی، و میگه با قدرت میگه برگردیم علماتون رو بفرستیم بیان راجع به اسلام مطالعه کنیم. مثلا اینجوری کسی حرف نمیزده با قدرت‌های دنیا تا 30 سال پیش. اینا بعد از انقلاب ما، بعد از امام تو دنیا رسم شده راه افتادن که بعدم دیدن نمیتونن جلوشو بگیرن، نمونه‌های قلابیش هم، نمونه‌های قلابی درست کردن از امام. حتی صدام که یا آخر کاری یا کارش روشید بود، صدام ضد دینه که اصلا از تمام عمرش با دین و علما مبارزه کرده، هنوز داره گروه دست جمعی علمای عراق داره پیدا میشه، یه مرتبه مسلمون شد و الله اکبر گذاشت رو پرچمش و اسم گردان ها و لشکراش مثل سپاه و بسیج شروع کرد اسمای اسلامی گذاشتن. و برای که همه میفهمن که دنیا چجوریه، حتی این بن لادنی که پیدا شد، الان من نمیخوام بگم اینا مزدورن همشون، من نمیدونم چجوریان این قضیه القاعده و بن لادن و اینا، اصل تشکیلشون که خب مشکوک هستن، چون گروه اینا و طالبان اینا رو در افغانستان اصلا خود آمریکا و سرویس جاسوسی بعضی کشورهای وابسته به آمریکا اصلا راهشون انداختن برای مبارزه با شوروی، و بعدم با ما علیه شیعه و اینا درگیر شدن تو افغانستان. ولی حالا من نمیخوام بگم اینا همشون مزدور و وابسته، شاید هم ایدهشون واقعا دیدگاهشون و ایدهشون این بوده، حالا چه ساختگی چه واقعی، در هر صورت یک کسایی هم تو عالم با گرایش‌های وهابی درست کردن که اونم بیان همین ادبیات امام رو تقلید کنن. این سخنرانی بن لادن که پخش میشه اصلا ورزش کپی اینا کپی بکنه سخنان امام و صحبت‌های امام رو، منتها با گرایش‌های وهابی، با جملات وهابی و اینا، چه ساختگی باشه که اصلا اینا رو درست کرده باشه سازمان سیا اینا برای که جلوی موج انقلاب اسلامی رو بگیره و بعدم با چند تا بمب‌گذاری و اینا به همه دنیا بگن اصلا این انقلاب دینی که امام را انداخته یعنی خشونت و تروریسم و آدمکشی، و بریم بگیریم افغانستان و عراق و بگیریم و قضیه فلسطین هم با نقشه راه حل کنیم، یک دربه است در عرض 2 سال همه مشکلات رو حل کنیم به نام مبارزه با القاعده، که ممکنه کل این پروژه ساختگی باشه اصلا، از اولی که او ساختمونات تو نیویورک ریخت تا الان که در عرض کمتر از 2 سال به بهانه او کارا و مبارزه با تروریسم و القاعده 2 تا کشور اسلامی رو اشغال کردن و قضیه فلسطین هم میخوان حل کنن، احتمالی که اصلا کل قضیه ساختگی بوده من خیلی زیاد میدم. و از اون طرف موج بیداری اسلامی تو جهان اهل سنت رو کاری کنن که نیان طرف امام و انقلاب ما، بلکه یک جریان بدیل وهابی آمریکایی خودشون درست بکنن که اونا برن به اون سمت و افراط هم بکنن بشه سرکوبشون کرد. یه احتمال هم اینه که نه واقعا اینا آدمایی بودن درد دین داشتن به همین دلیل رفتن افغانستان با شوروی جنگیدن، بعدم به خاطر انحرافات وهابی با ما مبارزه کردن، بعدم حواسشون در اومد که پشت صحنه شون آمریکا و سیا و اینا و اینا دارن بازی میخورن، برگشتن تا اون موقع تقویت و تحمل شدن، وقتی که دیگه برگشتن به طرف خود آمریکا و اسرائیل با اونا درگیر شدن دیگه تاریخ مصرفشون تمام شد، باید برن. یه احتمال اینه، ولی اگه اینم باشه باز تحت تاثیر انقلاب ماست، برای که وهابی اصلا معتقد بودن به تفکیک دین از سیاست، یعنی وقتی که حاجیای ما میرفتن مکه میخواستن تظاهرات کنن میگفتن آقا در حج و عبادت حرف سیاسی نزنیم، چطور حالا این همه سیاسی شده؟ پس چه ساختگی باشه چه واقعی، اینا تحت تاثیر انقلاب ما و فداکاری همین بچه‌های ماست، اینا پیروزی نیست. ای که امروز آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، اسرائیل، خود شارون تو اسرائیل میگه هیچ کس، ما مشکل ما نیست، مشکل ما فقط ایرانه، اگه فقط ایران کوتابیات ما مسئله فلسطین و لبنان و کل خاورمیانه رو به 6 ماه حلش میکنه، ایران نمیذاره، برای که تمام انقلابیون داخل فلسطین چشمشون به ایرانه، دیگه باید جام زهر رو بکشیم بالا. امام جام زهر رو کی نوشید؟ اولا جام زهر چی بود؟ امام امتیازی نداد، امام که ایران رو در اختیار عراق نگذاشت، صدام نگذاشت بگه خب دیگه کوتاه بیاین. امام 2 تا هدف داشت، یکی که دشمن رو از خاک کشور بیرون کنه که کرد، یکی هم این بود که اصلا مجازاتش کنی، صدام سرنگون کنیم اگه بشه، و این کارو نتونستیم برای که تمام دنیا پشتش وایستادن، برای که سلاحای میکروبی و شیمیایی دادن بهش، سلاحای هسته‌ای بهش دادن که حالا خودشون خب خودشون میدونستن چیا بهش داده بودن دیگه، هی میگفتن آقا اسلحه رو پس بده، هی میگفت ندارم، میگفتن ما خودمون دادیم، با ما هم بله، ما خودمون اینا رو بدادیم، که این مسئول چیزای اتم انرژی اتمی عراق اعلام کرد چند ماه پیش که اگر 2 سال دیگه صدام صبر میکرد، اینا حمله نمیکرد به کویت و درگیر نمیشد با اربابای سابقش و اینا سر جاه طلبیش، 2 سال دیگه صبر میکرد ما قدرت تولید بمب اتم داشتیم، امکاناتش هم خود غربیا به ما داده بودن برای که علیه ایران مصرف کنیم، و ما میتونستیم دیگه در عرض 6 ماه یه بمب اتم درست کنیم، به خاطر که اصلا به ما دادن آمریکا و انگلیس و فرانسه که بمب اتم درست کنیم، چون معلوم بود جنگ رو ایران داره میبره، فاو رو گرفتن، حلبچه رو گرفتن، جزایر مجموعه گرفتن، دو تا خیز دیگه برمی‌داشتن، کار ما تمام بود. سلاح شیمیایی هم هرچی مصرف کردیم تأثیر نکرد. دو تا برنامه داشتیم، یکی زدن موشک‌های شیمیایی تو شهرهای ایران و یکی بمب هسته‌ای، و همه امکاناتش رو غربیا به ما دادن. ما هم فرمود من تکلیف ما این بود که کار ظالم رو یکسره کنیم، ما تا دیگه حالا بیشتر از این توان نداریم. آمریکا وارد جنگ شد، کشتی‌های ما رو زد، اسکله ما رو زد، اصلا پیام داد هواپیمای مسافربری رو زد، اصلا گفت ما هستیم دیگه از این بعد تو صحنه، ما که نمی‌ذاریم که شما عراقو بگیرین. که امام من خواهش می‌کنم پیام قطعنامه امام رو یه بار دیگه برین بخونین، اصلا اون پیام پیام صلح نیست، اون پیام پیام جنگه. اون پیام قطعنامه که صادر شد، من همین اسلام آباد نزدیک کرمانشاه بودم، منطقه اسلام آباد که بحث بود که برن به چهار طرف خط، بعد گفتن که سپاه قرار شده غرب کلا در عهده سپاه نیست، سپاه باید تمام نیروهاش بره جنوب، برای که عراق آمده بود منطقه شلمچی و کوشک و حسینی، اون آمد دوباره تو جاده اهواز خرمشهر رو، که ما از اسلام آباد که خارج شدیم آمدیم رفتیم به سمت اهواز، فرداش منافقین آمدن تو اسلام آباد با کمک عراقی ها و اینا. حالا این ذلت منافقین هم ببینیم، کسایی که زیر پرچم امام حاضر نشدن بیان، 20 سال 20 و چند سال زیر پرچم صدام با اون ذلت باید جنگیدن، الان زیر پرچم آمریکا و انگلیس زیر سایه اونا. یعنی کسایی که تن به حقیقت ندن باید ذلت بکشن. علامه امینی رحمت الله علیه راجع به یکی از آقایون بزرگان صدر اسلام میگفت این با علی بیعت نکرد، وقتی علی خلیفه شد با دست علی بیعت نکرد، مجبور شد 20 سال بعد، چند 20 چند سال بعد با پای مدتی بعد با پای حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت کنه، که یک جلاد خبیثی بود. زمانی که علی خلیفه شد گفتم بیا با علی بیعت کن، علی دستش دراز کرد از تنبیه تو مسجد، گفت من احتیاط شرعی میکنم، من مشکل دارم با شما و اینها. ما گفت خیلی خب بیعت نمیکنی نکن، اما مزاحمم نشو، من مجبورت نمیکنم به بیعت شما رو، یه دی بیعت نکردن. اما فرمود من مجبورت نمیکنم به بیعت، اما فتنه نکنه، برین تو خونه هاتون مثل بقیه آدم ها زندگیتون بکن، فتنه نکنه. کسی علامه امیدی میگه این آقایی که با دست علی بیعت نکرد، بعد با پای حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت کرد، اونجا دیگه احتیاط شرعی نکرد، اونجا رفته بود با حجاج بیعت کنه، حجاج داشت میامد مکه رو غارت کنه و قتل عام و اینا، ایشون از مکه خارج شد، زودتر رفت به استقبال او، بعد آمد اونجا و گفتن که چیکار داری؟ گفت آمدن بیعت کنم. گفتن حالا ما که میرسیدیم مکه فردا پس فردا اونجا بیعت میکردی؟ گفت آقا پیغمبر گفتن اگر کسی مرد با امام زمان خودش بیعت نکرد، این به مرگ جاهلیت مرده، من میترسم امشب سکته کنم، اگر امشب مردم جوابش کی میده؟ من مات میتتن، من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه، من میترسم میترسم امشب بمیرم، من باید میامدم با شما بیعت میکردم، دیر میشد شرعا. بعد حجاج گفتش که داشت شراب میخورد و شاهد و شراب و رقاصه و خانومم کنارش بود، گفت میبینی که من دستم بنده، پاش از زیر لحاف آورد بیرون، گفت بزمت با پام بیعت کن. ایشونم دست شو گذاشت رو پاشو، گفت که من بیعت کردم خدا و رسول شاهد باشه. ما توی 20 چند سال خیلی آره دیدیم که با دست امام بیعت نکردن، بعد رفتن با پای صدام و الانم با آمریکا و انگلیس و اینا بیعت میکنن. کسایی که همین راه رو برن مطمئن باشید 10 سال دیگه 15 سال دیگه همین سرنوشت رو دارن، خواهید دید همین مسیر رو میرن دوباره. اینا میخوان بگن که هر گونه مقاومت ایدئولوژیک در برابر استبداد جهانی غرب، متهم بکنن که اینها صورت‌های جانیفتاده دیکتاتوری است. عرض کردم عشق حماقت، عقیده تعصب، عقلانیت به معنی تسلیم و سازش، مقاومت به معنی خشونت. و یه آدم عاشق امام و یه دم مرید عاشقی آمدن دنیا رو به هم ریختن، تو 10 15 سال اول انقلاب دنیا رو به هم ریختن، رفتن تموم شد، تمام شد دیگه، بازی تمام شد، خدا اموات شما رو بیامرزه. اینا میخوان اینو بگن، میخوان بگن که آقا دوران جمهوری فضیلت و آرمانگرایی گذشت، دوران جمهوری عشرت رسید. این خطی که اینا میخوان حاکم کنن بر کشور اینه. میگن یا الله انقلاب و اون حرفا اونا رو دستمون مونده، اینا رو مومیایی کنیم بزنیم تو موزه، نکنیم. فرهنگ نخبگانی انقلاب میخوان جاشو بده به فرهنگ تکنوکرات های بی آرمان و غربگرا، و بعد قدرت و امکانات بیفته دست نخبگان مالکیت یعنی سرمایه و سرمایه‌دارها. میگن دوره نخبگان کاریزمایی و ایدئولوژیک و اینا گذشته و منظورشون همینه، و نمیدونن که هیچ جامعه ای با شک معماری نشده و نمیشه، و انقلابی که با یقین شروع شده نمیتونه با شک ادامه پیدا کنه و باید با همون یقین ادامه پیدا بکنه. اونا تو ذهن اونا میگن آقا دین یه فرضیه است، یه تئوریه، در راه فرضیه که آدم شهید نمیشه، یه فرضیه است مثل بقیه فرضیه ها و تئوری ها. نگاهشون به این مسئله اینه. اونا دارن تلقین میکنن که دوران ریاضت و فداکاری گذشت، دوران شادخاری و حماقت رسید، و اینا کسانی هستند که ایدئولوژیشون رو مثل زیر شلواری عوض میکنن هر چند وقت بستگی به شرایط منطقه و دنیا و فضای حاکم بر دنیا. اینا گفتن و نوشتن و میخوان به ما و به نسل جدید القا بکنن که او بچه‌هایی که در زمان امام در جنگ و انقلاب اون فداکاری‌های بزرگ رو کردن، اینا آقا زندگی رو سخت می‌گرفتن یک کمی، و یا اصلا اینا شهید به دنیا آمده بودن و یه مردان مجاهد جزمندیشی بودن که نقشه دنیا رو جلو خودشون پهن کرده بودن. هی بحث از صدور انقلاب و آزادسازی همه بشریت از سلطه استکبار و این حرفا رو میگفتن، و درسته که با یک سرعت خیره کننده ای هم جلو رفتن در اون دهه و کل محاسبه های منطقی و جهانی رو در هم ریختند، ولیکن الان دیگه دوران برگشتنه. جام زهرم که آقایون میگن غیر از جام، چون امام او پیام قطعنامه‌اش، حالا اون رو داشتم میگفتم که ما تو همین منطقه که بودیم پیام قطعنامه رو امام از رادیو خوند، پیام امام رو 7-8 تا از رفقا و بچهای اینا نشسته بودن رو زمین داشتن، چون رادیو گفت پیام مهمی از طرف امامو، منطقه هم کلا به هم ریخته بود، یادشون اونایی که بودن اصلا اوضاع خیلی دیگه به هم ریخته بود، خیلی از خطا خالی شده بود، اصلا معلوم نبود چی به چیه، هیچ نظمی نبود در کار. و اونجا امام رسید به این جمله که من اگر آبرویی داشتم با خدا معامله کردم و جام زهر را نوشیدم، که این بچه ها همه گریه میکردن، میادم نشسته بودن دور رادیو رو زمین گریه میکردن، خاک میریختن به سر خودشون، و بچه هایی که 7-8 سال تو منطقه بودن بدنش لطوپار بود، بهش یک از رفقا بود بهش میگفتن من به هر دست بزنم صدای آهن میده. این جور بچه ها، برادر دو شهید، سه شهید، دست قد، تمام منطقه. این بچه ها میگفتن که امام که گفت که من اگر آبرویی داشتم با خدا معامله کردم و جام زهر رو، بچه ها میگفتن که جام زهر رو ما دادیم دست تو، و گریه میکردن میگفتن از ما راضی باش. به امام میگفتن، گفتن با شما که هرچی در توان داشتید، هرچی داشتید که گذاشتید در طبق اخلاص، امام منظور شما نیست، ولی میخوام بگم این همه فداکاری کرده بودن بازم خودشون مدیون میدیدن، بازم میگفتن ما کوتاهی کردیم، ما اونجوری که باید مثلا عمل نکردیم و اینها. بعد پیام قطعنامه امام، حضرت عباسی یک کلمه ذلت تو این قطعنامه ای کسی دید؟ یک کلمه ذلت، یک کلمه ای که ما شکست خوردیم دیگه اشتباه شده و باید برگردیم و هیچ. اصلا امام تو پیام قطعنامه به نظر من جنگ با صدام تمام کرد، جنگ دیگه جنگ جهانی شروع کرد. جمله های امام تو پیام اینه، تو قطعنامه میگه جوانان انقلابیم، فرزندان عزیزم، چینه های انقلابی خود را در سینه زنده نگه دارید، کمربندهای خود را محکم ببندید، هیچ چیز عوض نشده است، هیچ چیز عوض نشده است، ما به تکلیفمون عمل کردیم، بخشش شد بخشش هم نشد، بعد از اینم تکلیف دیگری داریم، باز به تکلیفمون عمل میکنه. اینا ذلته، اینا شکسته، و دیدیم که بعد چی شد. بعدش هم بلافاصله صدام حمله کرد به کویت، خودشون به جون هم افتادن، شروع کردن علیه هم دیگه حرف زدن. صدام به یه عربای خلیج گفتش که شماها، من داشتم به نیابت از شماها برای حفظ شماها 8 سال با اینا جنگیدم، حالا باید قرضامو بدید یا ببخشیم قرضامو. اونا هم میگفتن که به ما چه، خودت درگیر شدی، حالا جنگم تموم شده دیگه، خطر ایران که تمام شد دیگه. و بعد خدا خودشون انداخت به جان هم و افشاگریایی که علیه هم شروع کردن. 8 سال امام میگفت آقا اقلا اعتراف کنین که جنگو کی شروع کرد، معلوم باشه که جنگو شروع کرد، ما چی الان آتش بس کنیم برگردیم؟ هنوز هیچی چی آمده زده، کشته و لطفار کرده و تجاوز و جنایت کرده، بعدم بگن خب دیگه هر کسی خود نخود، هر کسی خانه خود. اینجوری که نمیشه که. اقلا اعلام کنیم که بابا جنگو کی شروع کرد. تا آخر جنگ اعلام نکردن، حاضر نشدن، میگفتن آتش بس بدیم برین عقب، بعد ببینیم چی میشه. با این صدام دیوانه که اصلا هیچ کارش محاسبه نمیشه کرد، که اصلا این شعور برش حاکم نیست. بعد که تمام شد این حمله کرد به کویت، شروع کردن همه با هم دیگه، آمریکا، عربستان، کویت، تمام کشورها گفتن بله او جنگ رو صدام شروع کرده، اصلا صدام متجاوزه. صدام هم گفت شما به من با میشینیای دادی، شما به من چیکار کردین، من به خاطر شما جنگیدم، شما به منو تحریک کردید، هم دیگه رو لو دادن، حرفایی که تا اون موقع نمی‌زدن. جام زهر رو که امام خورد ظاهرش این بود برای که امام، ولی باطنش واقعا امام جام زهر رو نوشوند به همشون. اونا زهر، امام زهر رو به حلق اونا ریخت. ولی جام زهری که اینا ای آقایون میگن معنیش اینه که آقا ذلت به تسلیم بشیم. بعد بهشون میگیم آقا اونایی که تسلیم شدن برید ببینید چه وضعی دارن. خب اگه یکی از اینایی که تسلیم شدن الان وضعشون بهتر شده از قبل، ما دومیش باشیم. اون یه نمونه دیگه نشون بده.